Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin. Eşrefel enbiyâi vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtena ve zidna ilmen ve amelen mutakabbelen ya Rabbel alemin. Ve aftah aleyna futuhal arifine bika ya Rabbel alemin. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ شرح ابن قاسم رسیدیم به جلسه 51 کتاب و احکام زکات. کتاب در بیان احکام زکات و هی لغتاً النماء و شرعاً اسم لمال مخصوص و یؤخذ من مال مخصوص على وجه مخصوص يصرف لطائفة مخصوصة. زکات در لغت به معنای نما هستش، رشد و نمو. این در لغت عربه. زکات در لغت عرب به معنای رشد و نموه. اما شرعاً زکات اسمیه برای مال مخصوص که گرفته میشه از مال مخصوص بر وجه مخصوص و صرف کرده میشه هم برای گروهی مخصوص. پس زکات اسمیه برای مالی که مخصوصه برای مثلا حیوانات، مخصوصه چه حیواناتی باشه، نباتات چه نباتاتی، یعنی اون مال مشخصه. خب پس از مال مخصوص گرفته میشه بر وجه مخصوص و صرف کرده میشه برای گروهی که مخصوصن، برای هر کسی یا هر گروهی داده نمیشه. تجب الزکات فی خمسه اشیاء و هی المواشی ولو عبر بالنعم لكان اولى لانه اخص من المواشي والكلام هنا في الاخص. زکات واجب میشه در 5 چیز، یعنی زکات در همه چیز واجب نمیشه، در 5 چیز واجب میشه. یکی در مواشی. مواشی یعنی حیوانات، و حیوانات هم منظور که حالا میاد شتر و گاو و گوسفنده. خب شارح میگه اگر به جای مواشی تعبیر می آورد به نعم، اولاتر بود، بهتر بود، چون که مواشی عامتره به کسانی که مشی میکنن، مشی یعنی راه میرن بر روی زمین، مواشی گفته میشه. پس مواشی تمام حیوانات. اما اگر نعم میگفت، نعم به هر حیوانی گفته نمیشه، به شتر و گاو و گوسفند گفته میشه. و اینجا هم بحث در مورد شتر و گاو و گوسفنده که زکاتیه. پس میگه اگر به جای مواشی نعم می آورد بهتر بود، چون که نعم خاص‌تر از مواشی، و کلام اینجا در اخصه، در آن چیزی که خاص‌تره که شتر و گاو و گوسفند باشه، که همون نعم باشه، نه مواشی که تمام حیواناته. والاسمان و اريد بها الذهب والفضه. دیگه در اسمان نقدینگی ها که مقصود از آن طلا و نقره است، و پولی که امروزه حالا جایگزین طلا و نقره شده اینها، و زروع و اريد بها الاقوات. دیگه زکات تعلق میگیره در زراعت ها، مقصود از آن چیزهایی که قوت خوراکیه، که حالا همشون بحثشون خواهد اومد، و ثمار و عروض التجارت و یسی کل من الخمسه مفصلا، و دیگه ثمر درختان. خب چه ثمری باشه میاد که نخل و ثمر درخت نخل و انگور، و عروض تجارت و کالاهای تجارت بحثش میاد، و سیعتی کل من خمسه مفصلا، و خواهد اومد هر کدام از این 5 تا به طور مفصل. پس زکات در هر مالی واجب نمیشه، بلکه در 5 چیز، در مواشی یعنی حیوانات که شتر و گاو و گوسفند باشه، و نقدینگی ها و زروع و ثمر درختان و کالاهای تجارت. فاما المواشی فتجب الزکات فی ثلاثت اجناس منها و هی الابل و البقر و الغنم. اما مواشی که حیوانات باشه، پس واجب میشه زکات در سه جنس از آنها که آنها شتر و گاو و گوسفند باشند. فلا تجب فی الخیل و الرخیخ و المتولد و المتولد مثلا بین و المتولد مثلا بین غنم و ذباء. پس واجب نمیشه در اسب، در رخیق، در برده و آن چیزی که متولد میشه بین گوسفند و آهو. خب پس واجب نمیشه گفت در یکی اسب و دیگر رقیق برده، یعنی چون برده بردگان خرید و فروش میشن مثل حیوانات. خب یعنی حالا بگیم که این هم خرید و فروش میشه مثل شتر و گاو و گوسفند، پس زکاتیه؟ نه، مگر که به عنوان کالای تجارت اون مالک حسابش بیاره کالای تجارت. خب هر چیزی باشه، هر چیزی که به صورت کالای تجارت باشه و چنین نیتی بکنه اون مالک، اون زکاتیه از جهت اینکه این کالای تجاریه. و متولد مثلا بین گوسفند و آهو، یعنی گوسفند خب زکاتیه، آهو که زکاتی نیست. خب حالا حیوانی که کلن حیوانی که متولد بشه از حیوانی که زکاتیه و حیوانی که زکاتی نیست، آیا اون زکات به اون تعلق میگیره؟ میگه نه. مثل مثال زد گوسفند زکاتیه و آهو که زکاتی نیست. خب حالا گوسفند و آهو جفتگیری بکنن، بعد یک بچه به دنیا بیاد که چه شبیه به گوسفند باشه چه شبیه به آهو باشه، اون زکاتی نیست. اما اگر بین متولد شده بین دو تا حیوان زکاتی، اون زکات به اون تعلق میگیره. مثلا شتر و گاو جفتگیری کردن، یک حیوانی به وجود اومد، چی شبیه به شتر باشه چی شبیه به گاو باشه چی به هر دو شبیه باشه، یعنی نصف و نصف این، چون که هر دو زکاتی هن، پس اون بچه شون هم زکاتی میشه، زکات به اون تعلق میگیره. و شرایط وجوب ها ستت اشیا و فی بعد نسخ المتن ست خصال. شرط های واجب بودن آن یعنی زکات در مواشی شش چیزه و در بعض نسخه های مت ست خصالن، شش خصلت. خصلت همون ویژگی، همون شش چیز، فرقی نداره. الاسلامو فلا تجب على کافر اصلی و اما المرتدو فصحیح ان ماله موقوف فان عاد الى الاسلام وجبت عليه و الا فلا. یکی مسلمانی، پس واجب نمیشه بر کافر اصلی، همونطوری که بارها خوندیم بعد از 50 60 70 سال شخص مسلمان، شخص کافر مسلمان بشه، دیگه نمیگیم که زکات مال 30 40 سالی که در کفر بودی بده. و اما المتولد و اما المرتد و اما مرتد، پس قول صحیح اینه که مالش متوقفه، اگر به اسلام برگشت واجبه بر او زکات و اگر بر نگشت که نه. خب حالا خدای نکرده کسی مرتد شد، پناه به خدا میبریم، مرتد شد، در حالت ارتدادش مثلا یک سال مرتد شده. خب حالا این یک سال که مرتد شده، یعنی مرتد شده یعنی کافره دیگه، مسلمان نیست، این یک سالی که کافر بوده زکات بر او واجبه. اگر مسلمان شد دوباره برگشت، مال یک سال زکات از او گرفته میشه. اما اگر برنگشت با همون کفر خودش از دنیا رفت، این دیگه زکات به اون تعلق نمیگیره، چون که کافر زکات نمیده که. زکات به اون تعلق نمیگیره، بلکه مالش فی میشه، جزء فی میشه. و فی هم که در بحث غنیمت و فی اونجا روش تقسیمش رو خواهیم خوند. والحريه فلا زكاه على رقيق واما المبعد فتجب عليه الزكاه فيما ملكه ببعده الحر. دیگه آزاد بودن، پس زکات بر برده نیست. شخص آزاد زکات میده، شخصی که برده است زکات به او تعلق نمیگیره. اما برده مبعد یعنی بعضی از او برده است و بعضی آزاده، مثلا 50% برده است، برده زید 50% آزاده، یا 70% برده است، 70% آزاده، 30% برده زید مثلا. پس واجب میشه بر او زکات در آن چی که مالک آن میشه به اون قسمتی از خودش که آزاده، مثلا 50% برده است، 50% آزاد، یعنی نصف نصفه. یه روز کار میکنه به آقای خودش، یه روز برای خودش کار میکنه دیگه، آزاده. خب پس در اون موقعی که یک روزی که برای خودش کار میکنه آزاده، اون محاسبه میشه، چون که حکم کردیم به آزادیش در اون موقع دیگه. پس مال اونها زکات میده. والملک التام ای فالملک الضعیف لا زکات فیه کالمشترا قبل قبضه لا تجب فیه الزکات كما يقتديه كلام المصنف تبعا للقول القديم لكن الجديد الوجوب. دیگه ملک تام، مالکیت کامل داشته باشه که زکات بده. پس ملک ضعیف زکاتی در اون نیست. خب حالا ملک ضعیف چی مثال میزنه؟ مثال میزنه میگه مانند آن چیزی که خرید و فروش شده قبل از قبضش، یعنی آن چیزی که خریده قبل از قبضش میگه واجب نمیشه زکات در آن، همونطوری که اقتدا میکنه کلام مصنف که گفت مالکیت کامل به تبع قول قدیم امام شافعی رحمه الله. اما قول جدید اینه که واجبه. مثلا چهل رأس گوسفند خریده، هنوز تحویل نگرفته، خرید کرده ولی تحویل نگرفته، حالا یک سال از اون گذشت. خب قول قدیم میگه زکاتی نیست، اما قول جدید میگه زکات باید پرداخت بکنه. خب پس ملک تام، مالکیت کامل، بعد گفت ملک ضعیف زکات در آن نیست. حالا تا اینجا صحیحه، ولی مثال که زد طبق قول قدیم مثال درسته، اما طبق قول جدید مثال درست نیست، چون که زکات واجبش میشه. پس به چی مثال بزنیم؟ به ملک ضعیف که زکات در آن نیست. ملک مکاتب برده ای که عقد کتابت با آقاش بسته. خب عقد برده قرارداد بسته با آقای خودش که من خودم رو از شما میخرم، یعنی خودم رو به خودم چند میفروشی؟ میگه مثلا 10 میلیون تومان. خب میگه ماه چند پرداخت بکنم بهت؟ میگه ماه 1 میلیون تومان. پس اون برده بهش میگن برده مکاتب، یعنی قرارداد بسته با آقای خودش که در یک مبلغ خاص با اقساط خاص که اگر پرداخت بکنه آزاده. خب میره کار میکنه برای خودش، این برده مکاتب کار میکنه برای خودش، کار میکنه اقساط خودش رو ماهانه 1 میلیون پرداخت میکنه تا اینکه 10 میلیون تمام بشه و آزاد بشه. خب حالا برده مکاتب تا تمام اقساط رو پرداخت نکرده عقد جایزه نسبت به خودش، خود برده مکاتب عقد جایزه براش، یعنی مثلا 5 ماه رفت کار کرد و ماهانه پرداخت کرد، بعد دیگه دید که خیلی سخته. خب قبلا پیش آقاش بوده، آقاش خونه در اختیارش گذاشته برای خواب و دیگه خورد و خوراکش اینا دیگه آقاش میده و کار هم سخت نیست پیش آقاش، اما حالا نه، باید برم بازار و کار بکنم برای خودم، سخت چک و فلان و در سر. خلاصه پس 5 ماه پرداخت میکنه مثلا، یا نتونست بر میگرده میگه نه من دیگه بر میگردم به بردگی شما و عقد قرار این قرارداد رو باطل میکنم. پس دیدیم که ملک ضعیفیه، این ملک ملک ضعیفیه. خب پس در اینها یعنی برده مکاتب که مالی به دست میاره زکات در اون نیست، چون که مالکیتش ضعیفه. هر وقت نتونست پرداخت بکنه یا احساس کرد که سخت براش و دوباره بخواد به بردگی بر بگرده میتونه، و تمام مالها میره به سید، میره به همون آقا میره. پس مالکیت برده مکاتب ضعیفه، پس زکاتی در مالش نیست. و النصاب و الحول فلو نقص کل منهما فلا زکاته، دیگه نصابه، به حد نصاب برسه. حد نصاب هم که انشالله خواهیم خوند دیگه. حول است چرخوردن سال، یک سال بگذره بر اون حیوانات. خب پس تو به حد نصاب نرسیده اون حیوانات، شتر، گاو و گوسفند، و چه هنوز سال تحویل نشه هنوز زکاتی به اون تعلق نمیگیره. و الصوم و هو الرعی فی کل مباح، دیگه صوم، صوم چیه؟ چریدن در چراگاه مباحه. فلو علفت الماشیت و مازم الحوله فلا زکات فیه، پس اگر علف داده شدن حیوانات در مازم سال، بیشتر سال، پس زکاتی در اون نیست. و این علفت نصفه فاقل قدرا تعیش بدونه بلا ضرر بینه وجب زکاتها و الا فلا، اما اگر علف داده شد نصف سال یا کمتر از نصف سال، مثلا 5 ماه 4 ماه کمتر، به مقداری که زنده میمونه بدون علف دادن او، بدون هزینه کردنش و بدون ضرر آشکار، که اگر علف نده ضرری آشکار نمیبینند اون حیوانات، پس اینجا واجبه در این حالت زکات، زکات اون حیوانات، و اگر نه پس نه. خب پس دیگر این که شتر و گاو و گوسفند زکاتی میشه، زکات باید پرداخت بشه، اینه که در چراگاه مباح بچره، چون که چراگاه مباح یعنی از علوفه ها که استفاده می کنن مجانیه، پس اون مالک هیچ هزینه ای نکرده. اما اگر در خوشسالی مثلا در طول سال کلن خودش علف می خره، خب حالا حیواناتش چی شطور چی گاو گوسفند باشه زکات پرداخت نمی کنه. چرا؟ چون که شریعت دیگه فشار نمیاره بر مالک، مالک الان فشار روش هست که داره علف در طول سال میخره. خب پس دیگه بگیم زکات بده فشار میاد به مالک، شریعت عفو کرده از اون. خب حالا علف دادن چطوره؟ مثلا یه وقتایی هست خب در تمام سال علف داره میده، اگر نده که شتران یا حیواناتش بالاخره میمیرن یا ضرر آشکار میکنن، پس در طول سال داره علف میخره میده بهشون، خب این زکاتی بر او نیست. حالا اگر کمتر باشه ما میایم نگاه میکنیم، مثلا نصفش داره زکات علف میخره و نصفش از چراگاه مباح استفاده میکنن حیواناتش، یا بیشتر کمتر، ما میایم آمار میگیریم، میگیم که اون اندازه ای که تو داری علف میدی به حیوانات و علف که دیگه داری میدی، یعنی علف داری میخری هزینه میکنی. اگر تو علف ندی و اون حیواناتت فقط از چراگاه مباح استفاده بکنن و همون بسنده بکنن، آیا حیواناتت با ضرر آشکار بدون ضرر آشکار زنده میمونن یا نه؟ اگر اون علفی که اون هزینه میکنه مالک رو قطع بکنیم و از چراگاه مباح که مثلا در طول سال میچرن، بدون ضرر آشکاری زنده میمونن. خب پس این علف دادن اون مالک تأثیری نداشته. اگر قطع بکنه، خب اونها با بدون ضرر آشکار زنده میمونن. پس اینجا زکات باید بده، چون که این علف دادنش خودش داره میده که مثلا چاقتر بشن و الا هیچ ضرر آشکاری متحمل نمیشن. پس این چریدن آنها در چراگاه مباح تأثیر داشت دیگه، علف دادنش، هزینه کردنش دیگه اون میل رغبت خودشه، نده بدون ضرر آشکار زنده میمونن. پس اینجا زکات باید بده. اما اگر نه، اگر مالک علف هایی که میخره هزینه میکنه رو قطع بکنه و فقط شترانش بسنده بکنن یا حیواناتش بسنده بکنن به چراگاه مباح، با ضرر آشکار زنده میمونند، یعنی خیلی نحیف و لاغر میشن، ولی خب شاید ممکنه نمیرن، یا اینکه ممکنه بمیرن هم. پس اینجا میگیم که اون هزینه کردنش برای علف دادن به اونها تأثیر داشت. خب پس اینجا زکات به او تعلق نمیگیره. خب و اما الاسمان فشیئان از ذهب و الفدت و مدروبین کان اولا و سیت نصابهما. اما نقدینگی ها پس دو چیزه، طلا و نقره، و گفتیم که پول که امروزه جایگزین طلا و نقره است. خب این طلا و نقره چی، سکه زده شده باشند یا نه، و نصاب آن دو انشالله خواهد اومد. و شرایط وجوب زکات فیها ای الاسمان خمسه اشیا، الاسلام والحريه والملك التام والنصاب والحول وسياتي بيان ذلك. شرایط وجوب زکات در نقدینگی ها پنج چیزه، اسلام و آزادی و مالکیت تام و حد نصاب و گذشت سال، و بیان آن ان شاء الله خواهد آمد. و اما الزروع و اراد المصنف بها المقتات من حنطه و شعير و عدس و ارز و كذا ما يختات اختيارا كذره و حمسن فتجب الزکات فيها به سلاست شرایط. اما زروع، زراعت ها، میگه منظور مصنف از زروع، از زراعت ها مقتاته، یعنی آن چیزهایی که قوته، خوراک انسان هاست و ذخیره کرده میشه که در جلو خواهد آمد. پس منظور قوته، اون قوت یعنی اون چیزی که انسان رو سیر میکنه، فاکهه نیست، یعنی میوه باشه که انسان رو سیر نمیکنه شکم انسان، یا مثل امروزه که تنقلات هستش. خب اینا شکم انسان سیر نمیکنه، بنیه بدن انسان قوی نمیکنه که مثل خوراک. پس منظور از آن مقتاته، آن چیزی که خوراک مردمه، از گندم و جو و عدس و ارز که برنج باشه، و همچنین آن چیزی که خوراک خورده میشه اختیاری، مانند کزورت، مانند ذرت و حمسن و مانند نخود. پس واجب میشه زکات در اینها به سه شرط. یکی ان یکون مما یزرعه و ان یستنبته الادمیون، فان نبت بنفسه بحمل ماء او هواء فلا زکات فیه. یکی اینکه باشه از آن چیزی که یزرعه، یعنی یستنبته، یعنی میکارن آن را، زراعت میکنن آن را، میکارن آن را انسان ها. خب حالا اگر خودش بروید با حمل آب یا هوا به آن دانه ها، پس زکاتی در آن نیست. خب پس گفتیم که انسان ها بکارن، حالا مثلا یک سیلی اومده همراه خودش دانه های گندم آورده در زمین شخص. خب بعد گندم روید، خب این خودش رویده دیگه، خودش رویده با اینکه حمل کرده آب یا هوا حمل کرده، طوفانی اومد و اون طوفان حمل میکرد دانه های گندم رو و سرازیر کرد تو زمین یک شخصی مثلا. خب بعد این بیرون اومد، الان اینا خودشون بیرون اومدن دیگه، انسان ها نکاشتن، اینا زکاتی در اون نیست. خب و مانند این مثلا نخل هایی باشه یا گندم مثلا در صحرا باشه، در زمین مال کسی نیست، همینطوری مثلا یک جایی یک دشت وسیعیه مال هیچ کس نیست، هوا گندم هایی را آورده و یا اینکه آب گندم هایی را آورده، یعنی دانه های گندم، و آنجا خودش هم به وسیله باران خوب هم بوده در طول چندین مدت، خب گندم رویده. خب اینها زکاتی نیستند. یا مثلا اگر یک نخلستانی مثلا نخلهایی که درختان زکاتیه، این زمین وقفیه، وقف مسجد مثلا یا وقف فقراست مثلا، خب حالا خرماهای زیادی از این نخلستان وقفی، وقف مسجد، وقف فقرا به دست اومد، اینها زکاتی به اون تعلق نمیگیره. خب این یک شرط که گفت از آن چیزی باشه که انسان ها آنو میکارند. و ان یکون قوتا مدخرا و سبق قریبا بیان مقتاته و خرج بالقوت ما لا یقتات من الابزار نحو الکمونه. و دیگر اینکه خوراکی ذخیره کرده شده باشه، مثلا همون گندم، جو، عدس، برنج، اینها قوت خوراک و ذخیره کرده میشه، یعنی میتونیم ذخیره بکنیم، خراب نمیشه اون دونه ها. و گذشت در نزدیکی بیان مقتات، که یعنی مقتات چیه، و خارج میشه به قوت که خوراکی باشه، آن چیزی که خوراکی نیست، مثلا ادویه‌جات. نحو الکمون، مانند زیره. پس ابزار یعنی ادویه‌جات مثل زیره، گشنیز، اینا خب اینا قوت مدخر نیست، اینا زکاتی نیستن. و ان یکون نصابا، و شرط سوم در زراعت ها اینه که به حد نصاب برسه. حد نصاب چقدره؟ میگه و هو خمسه اوسخ لا قشر علیها و فی بعد النسخه و ان یکون خمسه اوسخ باسقاط النصاب. خب شرط سوم گفتیم اینه که به حد نصاب برسه. حد نصاب چقدره؟ 5 وسقه که پوستی بر آن نباشه، یعنی 5 وسق که حساب میشه بدون پوسته، یعنی اون مثلا گندم پاک شده باشه یا برنج پاک شده باشه. در بعضی از نسخه ها اومده که و ان یکون خمسه اوسق به اسقاط النصاب، بدون نصاب، یعنی اومده اینجا اومده و ان یکون نصابا و هو خمسه اوسق. در بعضی نسخه نصابا و هو نیومده، اومده و ان یکون خمسه اوسق. خب حالا پنج وسق مقدارش چقدره در فصل های بعدی انشاءالله خواهد اومد، آنجا میخونیم. خب بعد میگه و اما الثمار فتجب الزکات فی شیئین منها، اما ثمر درختان پس واجب میشه زکات در دو چیز از آنها، ثمرت النخل و ثمرت الکرم، یکی ثمر درخت نخل و دیگر ثمر درخت انگور. پس ثمر درختان کلا فقط دو چیز واجبه زکات در اون، ثمر درخت نخل و ثمر درخت انگور. حالا بقیه شخصی باقی از مثلا سیب داشته باشه، باقی از موز داشته باشه، باقی از انبه داشته باشه و درختان دیگر، خب هیچ کدوم زکاتی نیست، هر چه قدم زیاد باشه. و المراد به هاتین ثمرتین التمر و الزبیب، حالا منظور از این دو درخت یا ثمر این دو درخت منظورش خرما و کشمشه، یعنی ثمر درخت نخل منظور ما رطبش نیست که رطب آب داره، یعنی بعد وقتی که رطب شد بعد میذاریم خشکش میکنیم، خشک شد خرما میشه، آبش کشیده میشه. انگور همینطور، وقتی که انگور تر و تازه است آب داره، این منظورمون نیست، منظورمون وقتیه که ما میذاریم خشکش میکنیم آبش گرفته میشه کشمش میشه. خب حالا زکات که تعلق میگیره به خرما و کشمش تعلق میگیره، نه به رطب و به انگور آبدار. و شرایط وجوب زکات فیها ای از ثمار اربعت اشیا، الاسلام و الحریت و الملک التام و النصاب، فمتا انتفا شرط من ذلک فلا وجوبه. شرایط وجوب زکات در ثمر درختان چهار چیزه، اسلام و آزاد بودن و ملک تام و حد نصاب برسه، پس هرگاه که منتفی شد شرطی از آن پس زکات واجب نمیشه. خب بحث هر کدام هم که گفتیم انشاءالله خواهد اومد در فصل‌های بعدی. و اما عروض تجارت فتجب الزکات فیها به شرایط المذکورت سابقا فی الاسمان، و تجارت هی تقریب المال، التقریب فی المال لغرض الربح، اما کالاهای تجارت پس واجب میشه زکات در آنها به شرایطی که ذکر شد قبلا در نقدینگی ها، یعنی در اسمان در نقدینگی ها خوندیم که شرایط وجوب زکات در اون پنج چیزه، اسلام و آزادی و ملک تام و نصاب و حل چرخوردن سال. خب کالای تجارت هم همینطور، همین پنج شرط باید داشته باشه، اگر فراهم شد حالا زکات به این کالای تجارت تعلق میگیره. حالا کالای تجارت، تجارت یعنی چی؟ میگه تجارت تقلیب و فی المال، چرخ دادن مال به خاطر سود. هدف چیه؟ هدف سوده. پس وقتی که من مثلا 20 کارتون کفش رو میخرم به خاطر اینکه بعد بفروشم به قیمت بالاتر و سود بکنم، این بهش میگن تجارت. پس تجارت چرخ دادن مال، یعنی خرید و فروش کردن مال به خاطر سود، دوباره فروختم گرانتر، فروختم اون کفشا رو دیگه مثلا بیشتر 50 کارتون دیگه میخرم و بعد میفروشم گرانتر، خب پول بیشتر گیرم میاد، دوباره زیادتر میکنه، 70 کارتون میارم سری بعدی میفروشم گرانتر، باز همینطور. این میشه تجارت، چرخ دادن مال از طریق خرید و فروش به هدف چی؟ به هدف سود کردن. خب حالا فصل بعدی که میاد در مورد نصابه، که انشاءالله دیگه در جلسه بعد خواهیم خوند. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم.
الحمد لله رب العالمين.